بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله الرزین جل و فرجه و شریف. در بحث بررسی تعارض مستقر از زاویه اخبار گفتیم که این اخبار به دو دسته اخبار طرح و اخبار علاج تقسیم میشن و در بحث اخبار تر که روایاتی است که دلالت می‌کند روایاتی که مخالف با قرآن هستند کنار باید گذاشته بشن، گفتیم سه طایفه وجود داره. یک طایفه روایاتی بودند که به لسان استنکار و تحاشی صحبت می‌کردند، مثل این تعابیر که کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، یا ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف، یا این تعبیر که ما جاءکم یخالف و کتاب الله فلم اقله، که در مورد این روایات قبلا صحبت کردیم. دسته دوم روایاتی بودند که مفادشون این بود که اونچه که موافق با کتاب هست و شاهدی از کتاب داره مورد قبول و عمل میتونه قرار بگیره، که اون روایاتی بود که قبلا خوندیم که حضرت در جواب راوی تعبیر کرد اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الا فالذی جاءکم به اولا به، که یعنی اگر شاهدی از کتاب خدا و از قول پیغمبر داشت مقبوله و الا اون کس که اینو آورده سزاوارتر به اونه، یعنی رد کنید به خودش. و ما در ذیل این روایت اشاره کردیم که تفسیر مشهور در مورد این روایت این استش که هر حدیثی که در قرآن یک دلالتی موافق با اون نباشه ولو به عموم یا اطلاق، این حدیث طبق این روایت مردوده. و بر اساس همین تفسیر گفتیم برخی از اشکالات بر این روایت وارد میشه. اشکال اول این بود که بر طبق این تفسیر عملا حجیت خبر واحد از بین میره، چون در واقع اخباری حجتند که موافق با مفاد اونها مطلبی در قرآن آمده باشه به عموم یا اطلاق، به گونه ای که اگر این روایت هم نبود ما اون مطلب رو میتوانستیم از قرآن استفاده کنیم. اشکال دیگر البته با حذف بسیاری از اشکالات این بود که مقصود از این عبارت که اینجا حضرت فرمودند یا اخبار از این که اون چه که در قرآن شاهدی بر اون نیست از ناحیه ما صادر نشده، و یا نفی حجیت خبری است که شاهدی بر اون در قرآن وجود نداره. گفتیم اگر مقصود اولی باشه، یعنی بخواد حضرت بفرمود که روایتی که شاهدی از قرآن بر اون نباشه از ما صادر نشده، این با اون چه که ما در واقع علم بهش داریم منافات داره، که بالاخره ائمه علیهم السلام مطالبی رو بیان می کردن که اون مفاد در قرآن نبود و اصلا شأن اصلی روایات ائمه علیهم السلام بیان همون مطالبی است که از طریق خود قرآن به تنهایی قابل استفاده نیست. و به همین دلیل گفتیم اگر این مورد نظر حضرت باشه که بخواد بگه ما اصلا چیزی خلاف اون چه که در قرآن نمیگیم، یعنی هر چی ما میگیم تو قرآن قابل استفاده هست از آیات به عموم قرآنی یا به یک اطلاق قرآنی، همین مطلب رو میتوان فهمید، اگر این مورد نظر حضرت باشه، گفتیم خب این باید حملش کنیم بر تقیه، که حضرت میخوان بگن ما اطلاع خاصی از احکام خارج از دائره اون چه ظواهر آیات نداریم، هر چی ما داریم از ظواهر آیات ما از همین ها استفاده میکنیم، ما خودمون علمی به جای دیگری اطلاعی از مطلبی خارج از دائره ظواهر آیات نداریم، که این معناش می شود که حضرت تقیه کردن. اگر مقصود این باشه که روایتی که شاهدی بر علیه شاهدی به نفع اون در قرآن نیست حجت نیست، خب این با باز مرتکز متشرعه منافات داره، که بالاخره اینها روایات فراوانی رو از ائمه علیهم السلام به دستشون می آمد که مفادش در قرآن نبود. اینطور نبود که عموم یا اطلاق قرآنی نسبت به اون وجود داشته باشه و اگر میخواستن اکتفا کنن فقط به این روایات، اصلا وضعیت روایی ما با وضعیتی که ما امروز با شاهدش هستیم کاملا متفاوت میشد. بنابراین اگر مراد این باشه، واقعا مراد روایت این باشه، باز باید حملش کنیم بر خلاف ظاهر، بگیم اگرم میخواد از القا کنه حجیت خبر رو، مقصود القا حجیت هر خبری که شاهدی بر اون خبر در قرآن وجود نداشته باشه نیست، بلکه برخی از اخبار در بعضی زمینه ها مورد نظره، مثلا در خصوص اصول دین که اصلا جای حجیت خبر واحد نیست، اونجا حضرت میخوان بفرمون که اگر یه چیزیست که شاهدی از قرآن نداره در حوزه اصول دین هست، این حجت نیست. که البته گفتیم این بحث بر اساس اون تفسیریست که مشهور از این روایات دسته دوم داشتن. دسته سوم که جلسه گذشته باز به این دسته هم اشاره کردیم، روایاتی بود که دو طرف مسئله رو بیان میکنه، از جمله روایت سکونی که جلسه گذشته مفصل توضیح دادیم که سندش معتبره، که در اونجا حضرت فرمودن ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، که این روایت به سند دیگری هم عین این عبارتش باز اومده با یک مقدمه‌ای که از امام صادق علیه السلام نقل شده، الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. و جلسه قبل توضیح دادیم که اشکال آیه سعد به این که روایت اولی سندن معتبر نیست وارد نیست و اشکال روایت اول هم سندن معتبر. خب این روایت همطور که مضمونش رو ملاحظه کردی در واقع دو تا عبارت داره، یکی که در واقع سلب میکنه که ما خالف کتاب الله فدعوه، یک قسمت که اثبات میکنه فما وافق کتاب الله فخذوه، که حالا نسبت به هر دوش باید صحبت کنیم. این که فرمود ما خالف کتاب الله فدعوه، یک احتمال این استش که مقصود این استش که اصلا ما روایت مخالف قرآن از همون صادر نمیشه، مثل طائفه اول که تعبیر زخرف داشت که اون چه که مخالف قرآنه زخرفه یا فلم اقله. یک احتمال در این عبارت اینه ما خالف کتاب الله فردوه، یعنی چی؟ ما اصلا مخالف کتاب چیزی مطلبی بیان نمی کنیم. احتمال دوم اینکه نه، میخوان بفرمان ممکنه از ما روایاتی مخالف قرآن صادر بشود، اما این روایات مخالف قرآن حجت نیستن، ولو اینکه ما اینا رو بیان بکنیم اینها بیان حکم واقعی نیستن. خب برخی گفتن مقصود همون اولی است، چرا که در تعبیر روایت ابتداش داشت که ان علی کل ثواب نورا، فرمود علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا. خب پس مقصود از اون خبر مخالف اون خبریه که در واقع نور برش نیست. خب یعنی این خبری که نور درش نیست ثوابی که نور باشه نیست، یعنی باطله، اصلا نیست، اصلا از ناحیه ما صادر نشده. گفتن مقدمه این روایت این تعبیر که علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، معناش این میشه که ما خالف کتاب الله، این اصلا نوری درش نیست، چون نوری نیست پس ثواب نیست، مطابق با واقع نیست، اصلا نیست، اصلا صادر نشده، ما نگفتیم، این معنای این روایت میشه. بنابراین ادعا این روایات طائفه سوم این قسمت از عبارتشون این روایات طائفه اول میشه، ولی ظاهرا مقصود همون نفی حجیته، چون وقتی تعبیری که حالا این تعبیر رو ما دقت کنیم توی روایت که علا کل ثواب نورا یا علا کل حق حقیقه، تعبیر معناش اینه عرفن، یعنی این رو الان ما القا بکنیم به عرف، حضرت میفرماد هر حقی حقیقتی دارد و هر ثوابی نوری دارد، آنچه که موافق کتاب است بگیرید و آنچه که مخالف کتاب است ردش کنید. خب ظاهرش اینه، یعنی آنچه که مخالف کتابه حجیت نداره، اعتبار نداره، قابل تمسک نیست. نه اینکه اصلا ما نگفتیم، ممکنه هم ما گفته باشیم، اما اگرم گفته باشیم تقییتا گفتیم، این در مقام بیان حکم واقعی نیست. و یک شاهدی که حالا بر این مطلب ممکنه مطرح بشه اینه که در اون روایت دوم که از امام صادق بود، ابتدا فرمود الوقوف و عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، بعد فرمود فان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، فما وافق الکتاب فخذوه و ما خالف الکتاب فردوه. خب این الوقوف عند الشبهه یعنی همون جایی که اون روایتی است که ما خالف الکتاب دیگه، و الا ما وافق الکتاب که فخذوه، اونو که عکس میکنی. پس اون روایتی که وقوف عند الشبهه برش تطبیق شده روایت مخالف قرآنه. خب این که میفرماید الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، یعنی این روایت مخالف قرآن ممکنه واقعا مطابق با واقع باشه، و الا اگر مقصود روایت اینه که اون چه که مخالف قرآنه اصلا از ما صادر نشده، خب این دیگه شبهه نیست که، یقینا اقتحام فل حلکه است. این که می فرماد الوقوف عند الشبهه، یعنی الان یه روایتی است مخالف قرآنه، ولی احتمال داره این مطابق با واقع باشه، اما شما نمیتونی به این عکس کنی، این حجت برای شما نیست، نه اینکه حتما از ناحیه ما صادر نشده. خب بنابراین از این روایت، از این قسمت این روایات ما خالف الکتاب فردوه این مقدار استفاده میشه که آنچه که مخالف قرآن است، که حالا بعد توضیح میدیم مقصود از مخالف چیست، آنچه که مخالف قرآن است حجت نیست، نمیتونید بهش تمسک کنید. البته چیزی که حجت نیست معناش نیست که صادر نشده، ممکنه صادر شده، ولی مثلا تقیید این که حجت نیست معناش نیست که مطابق با واقع نیست، ممکنه اصلا مطابق با واقع هم باشه، مثل اینکه ما میگیم خبر واحد غیر ثقه حجت نیست، اما معناش نیست که هر خبری که خبر غیر ثقه بود حتما مخالف با واقع، این که معناش نیست، ممکنه مطابق با واقع باشه ولی ما نمیتونیم بهش توسل کنیم. همچنان که از اون طرف وقتی یک روایتی حجته، مثلا خبر واحد ثقه که حجته، معنای حجیتش این نیست که حتما مطابق با واقع، ممکنه مخالف با واقع باشه ولی حجته، ما میتونیم بهش توسل کنیم. اگر توسل کردیم و مخالف با واقع هم بود ما معذوریم، اما اون روایتی که حجت نیست ما نمیتونیم بهش توسل کنیم ولو در واقع مطابق با واقع باشه. خب نکته دیگری که در این روایت مطرح اینه که اینجا حضرت فرموده ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه، فرمود ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. گفتن این کلمات، این تعابیر، ما وافقه یعنی آنچه که موافق با قرآن است، ما خالفه یعنی آنچه که مخالف با قرآن است، اعم است از روایات، اختصاص به خصوص اخبار نداره، هر چیزی، هر مطلبی ولو روایت از معصوم نباشه، هر چیزی، ما خالف کتاب الله این فردوه ردش کنیم، ما وافق کتاب الله فخذوه، این اختصاص به اخبار نداره که. خب اگر این اختصاص به اخبار نداره، اون وقت نسبتش با ادله حجیت خبر واحد چطوری میشه؟ ببینید ادله حجت خبر واحد هم اخبار مخالف رو میگیره هم اخبار موافق، یا هر خبری که خبر ثقه است حجته، میخواد مخالف قرآن باشه میخواد موافق قرآن. این دلیل میگوید آنچه که مخالف قرآن است حجت نیست، آنچه که موافق قرآن است حجته. خب از اخبار آحاد اونیو که مخالف قرآنه نمیگیره، یعنی نفی میکنه حجیتشو، اونو در اونجا با هم تعارض دارن، اما اخبار آحادی که موافق قرآنن تو اونجا با هم دیگه تعارضی ندارن. و تو غیر اخبار آحاد چه مخالف چه موافق اونجا هم با هم دیگه تعارضی ندارن. در نتیجه نسبت بین این روایت و ادله حجیت خبر واحد چی میشه؟ عموم خصوص منوج میشه. و ما میدونیم که عام و خاص منوج یکیشون مخصص دیگری نیست. ما نمیتونیم بگیم خب ادله حجیت خبر واحد میاد اینو تخصیص میزنه، میاد میگه آقا خبر واحد ثقه حجته. ببینید اگر این روایت ما وافق کتاب الله و ما خالف کتاب الله مخصوص اخبار بود، میگم اخبار موافق قرآن حجت مثلا، یا اخبار مخالف قرآن لیس به حجت، میگفتیم دلیل حجت خبر واحد میاد میگه آقا خبر ثقه حجته. این میگه هر خبری که مخالف قرآنه حجت نیست، چه خبر ثقه باشه چه نباشه. اما این میگه خبر ثقه حجته، پس میاد این اونو تخصیص میزنه. گفتیم عام و خاص مطلق. اما الان اگر گفتیم هم خبر رو میگیره هم غیر خبر، میشه عام و خاص منوج دیگه. چه وجهی داره بگیم ادله حجت خبر واحد اینو تخصیص میزنه، یا این میخواد ادله حجت خبر واحد رو تخصیص بزنه؟ یعنی به هر حال اینها نسبتشون عام و خاص منوج میشه. بعد آیه صدر میفرمایند حتی اگر این روایات مطلق هم باشه، که حالا بعید نیست بگیم مثلا مطلق نیست، یعنی وقتی توی اون زمان میگفتن آنچه مخالف قرآن است ردش کنید، اونا چی میفهمیدن؟ آنچه که مخالف قرآن است اون زمان چی بود؟ روایات بود. عمده اونچه که مطرح بود روایات بود. حالا اگر نگیم آقا این انصراف داره یا اصلا مشخصا ظهور داره در روایات، اطلاق هم داشته باشه، میگیم باز هم ما خالف کتاب الله فردوه، این تخصیص میزنه ادله حجت خبر واحد رو. یعنی نه عام و خاص منوج هن که تعارض کنه، نه اینکه ادله حجت خبر واحد اینو تخصیص میزنه، این تخصیص میزنه اونو. چرا؟ چون ببینید این وقتی تعبیر میکنه آنچه که مخالف قرآن است بذارید کنار، متفاهم عرفی از این عبارت اینه که اصل حجیت اون دلیل مفروضه، و الا اگر فی حد نفس حجت نیست، این حجت نیست چه مخالف قرآن باشه چه نباشه. این که می فرماد اونچه که مخالف قرآن است حجت نیست، یعنی لولا مخالفتش با قرآن فی حد نفسه مقتضی حجیت درش بود، و الا اگه مقتضی حجیت درش نبود مخالف قرآن باشه یا نباشه حجت نیست. مثلا فرض کنید قیاس، قیاس حجت نیست، چه نتیجه‌ای که به دست میاد موافق قرآن باشه چه مخالف قرآن باشه، ذاتاً حجت نیست. معنا نداره بگن اون قیاسی که مخالف قرآنه حجت نیست، مگر اینکه قیاس فی حد نفسه حجیت داشته باشه. بنابراین وقتی میفرماد ما خالف کتاب الله فردوه، یعنی در پیشفرض این عبارت عرفاً این عقص شده که این لولا مخالفت با قرآن حجت بود. خب اگر این طوره، این در واقع ناظر به دلیل حجیته، میخواد بگه اون دلیلی که داریم در مورد حجیت، اون دلیل شامل موارد مخالف قرآن نمیشه. این داره اینو بیان میکنه. خب ما در بحث حکومت قبلا تو همین بحث تعارض، در تعارض غیر مستقر گفتیم یکی از مهمترین ملاک‌های حکومت که قرینیت شخصیه هست همین نظر شخصی. یعنی ما الان از سیاق عبارت ببین، الان عرض کردم اگه می‌فرمود قیاسی که مخالف قرآن است حجت نیست، ما اینطوری می‌فهمیدیم که قیاس فی حد نفسه حجت است، فرض گرفته شده. بعد داره میگه این قیاسی که مخالف قرآنه این حجت نیست، اون وقت این دلیل حاکم میشد بر دلیل حجیت قیاس. بنابراین اینجا این دلیل ما خالف کتاب الله فردوه، چون در واقع در پیش فرضش حجیت رو داره، بر دلیل حجیت مثل دلیل حجیت خبر واحد تقدم پیدا میکنه، نه از باب تخصیص، نه از باب تقیید، از باب حکومت. و فرق حکومت با تخصیص و تقیید چه بود؟ تخصیص و تقیید قرینیت نوعیه داشتن، و همین دلیل مثلا در اونجا نسبت مطرح میشد، چون در اون نسبت خاص در واقع این نوع قرینه پیدا میکرد، قرینیت پیدا میکرد. یعنی وقتی خاص مطلق بود قرینیت داشت نسبت به عام مطلق، اما اگه عموم خصوص منبعش بودن قرینیت نداشت، چون قرینیتش نوعی بود، مربوط بود به نسبت بین این دوتا، با قطع نظر از این که اصلا مفادش چی باشه، کاری به این نداشت. که میگم هر جای عام می باشه و یک خاص مطلقی، اون خاص اون عام رو تقیید میزنه اگر من مفادشون با هم منافات داشته باشه. اما در حکومت اینطوری نیست، این دلیل یک نظر خاصی داره به اون دلیل خاص، یعنی با توجه به مفادش ما داریم قرینیت رو تعیین میکنیم. خوب دقت کنید، حکومت درش حاکم یه نظر داره به محکوم که اگر مفاد عوض میشد دیگه این حکومت نمیموند، این با این مفادش حکومت داره، چون نظر داره به اون دلیل محکوم میگیم این قرینه است برای اون، ولو نسبتشون هم خاص منبعش باشه. مثلا نسبت اثری تو این داستان پیدا نمیکنه، چون میگیم متکلم اینو آورده تا مراد از اونو تعیین کنه، نه اینکه اونو آورده باشه تا مراد از این رو تعیین کنه. بنابراین حتی اگر ما بپذیریم که این ادله اطلاق دارند و بحث قدر متیقن و نمیدونم انصراف و اینا رو هم کنار بگذاریم، با این همه این ادله به دلیل این نکته‌ای که گفتیم حاکمه. خب حالا مفاد این ادله چیه؟ ما خالف کتاب الله فردوه. یک احتمال که دادن گفتن اصلا این دلیل ناظر است به اون ادله روش‌های باطلی که در بین اهل سنت وجود داره، مثل قیاس، استحسان یا روایاتی که در نزد اهل سنت بوده، من اصلا ناظر به ادله اوناست. حضرت میگه ما خالف کتاب الله فردوه، هرچی خیلی مخالف قرآن، قیاس میخواد باشه، استحسان میخواد باشه، روایات اونا میخواد باشه، بریزید دور. که اگر این باشه شبیه روایاتی میشه که به حکم روایاتی میشه که فقط میگه به قرآن عمل کنید، به غیر قرآن عمل نکنید، شبیه اون روایات میشه. خوبش این احتمال
خیلی بعیده توی این روایت که مثلا حضرت که فرموده ما خالف کتاب علا کل حق حقیقه علا کل ثواب نورا، بعد فرموده ما وافق کتاب الله فخذوا و ما خالف کتاب الله فردوا، اگر فقط ناظر باشه به ادله اهل سنت و بگه اونا هرچی اونا استفاده میکنن مثل قیاس ها، استحسانات، روایاتی که اونا خودشون دارن، اینا رو میخواد بگه مردوده، اصلا به لسان این روایت نمیخواد، چون توی این روایت نشانه ای از این که ناظر باشه به خصوص اهل سنت نیست. ظاهرا یه قاعده و ضابطه کلی داره بیان میکنه. احتمال دیگه اینه که اصلا این داره همین چه ظاهرشه، ما وافق کتاب الله فخذوا ما خالف کتاب الله فردوا، میخواد بگه که اصلا روایت مخالف کتاب حجت نیست. و از اون طرف میگه روایاتی که موافق کتابن بگیرید. خب ما سه تا احتمال داریم وقتی یه روایت باش برخورد میکنیم، سه صورت ممکنه. یک، روایت موافق قرآن باشه به اون معنایی که گفتیم، یعنی یک عام قرآنی، یک اطلاق قرآنی همون مفاد روایت رو بیان میکنه. دو، روایت مخالف قرآن باشه، یعنی این مفادی که در روایت اومده خلافش از قرآن فهمیده میشه. حالا خلافش بعدن میگیم، اولا اینجور به نظر میرسه که خلافش چه خلافی که کاملا با این مخالف باشه، یعنی تباینی باشه، چه عام خاص منوج باشه، چه عام خاص مطلق باشه، بالاخره اون که از قرآن فهمیده میشه با این منافات داره. یه احتمال سوم هم هست، یه مطلبی رو روایت بیان کنه که نه موافق یک عامی اطلاقی در قرآنه، نه مخالف یک عامی اطلاقی در قرآن، نسبت به این در قرآن ما چیزی پیدا نمی کنی. خب بنابراین احتمال میگیم روایت موافق رو فرموده حجته، روایت مخالف رو فرموده حجت نیست. اون روایتی که نه موافق نه مخالف، این اصلا راجبه اون هیچ چیزی نگفته، سکوت کرده، اونو نگفته، نه حجته نگفته حجت نیست. پس اگه یک دلیلی داله بر حجیت خبر واحد که هر ستا رو بگیره داشته باشی، خب در اون قسمتی که موافقند که با هم تنافی نداره، اون قسمتی که مخالفه این روایت میگه حجت نیست و گفتیم این حاکمه، پس اون از حجیت میفته. اما اون روایتی که نه موافقتش با قرآن احراز شده نه مخالفتش، همچنان تحت دلیل حجیت باقی میمونه. احتمال بله، این احتمال رو گفتن بعیده. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه ظاهر عبارت که علا کل حق حقیقه و علا کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوا، اینه که حضرت داره یک ضابطه عمومی ذکر میکنه برای تمام موارد، بنابراین معنا نداره که اون روایاتی که نه موافقتشون با قرآن احراز شده نه مخالفتشون با قرآن، این روایت اصلا نسبت به اون نظری نداشته باشه. خب اگر این احتمال رو بگذاریم کنار، اون وقت دو تا احتمال دیگه مطرح میشه. یک احتمال این که اون که فرمود ما وافق کتاب الله، مقصودش از وافق که این شبیه این بحث رو تو طایفه اول هم داشتیم، بگیم مقصودش از وافقه یعنی لم یخالف. پس عبارتی ده، ما لم یخالف کتاب الله فخذو، ما خالف کتاب الله فردو. خب ما لم یخالف هم شامل روایتی میشه که موافقه، هم شامل روایتی میشه که مخالفت و موافقتش احراز نشده، نه مخالف نه موافق، هر دور میشه گفت لم یخالف، هر دور میشه که دیگه هر سه قسم شامل میشه. میگه اونی که مخالفه حجت نیست، اونی که موافقه یا نه موافق نه مخالف، هر دو حجت. احتمال دیگه این که عکس اینو بگیم، بگیم این که فرمود ما وافق کتاب الله فخذوا و ما خالف کتاب الله فردوا، خالفه یعنی لم یوافق، اون برش یعنی ما وافق کتاب الله فخذوا و ما لم یوافق کتاب الله فردوا، هرچی موافق قرآن نیست رد کنید. خب موافق قرآن نیست هم شامل مخالف میشه، هم شامل اونی که موافق قرآن نیست مخالف قرآن هم نیست، هر دو از خود جیگر ساقط میشه. تو این قسمت آی صدر میگوید بعید نیست این احتمال رو ما تقویت کنیم، یعنی بگیم خالفه مقصود ازش لم یوافقه، یعنی روایت اینو میگه، روایت موافق قرآن حجت، روایت که موافق قرآن نیست یعنی چه مخالف قرآنه، چه نه موافق چه نه مخالف، این دوتا حجت نیست، روایت اینو داره میگه. چرا یه همچین معنایی رو بگی؟ چون اولش فرمود الا لکل حق حقیقه و الا کل حق حقیقه و الا کل ثواب نورا، بگیم حضرت دارن یک ضابطه میدن، میگن هر حقی یه حقیقتی داره، هر ثوابی یه نوری داره، حالا بعد وقت این معیارش چیه، ما چجوری بفهمیم حقیقت این حق رو، چگونه بفهمیم نور این ثواب رو، ضابطه میدن، میگن حقیقت حق و نور ثواب عبارت است از موافقت با قرآن، اونی که موافق قرآنه حقیقت داره، حقیقت حقش این موافقت قرآنه، اونی که موافق قرآنه نور داره، نور ثوابش نور درستیش همین موافقت قرآنه، یعنی پس هر چی که موافق قرآن نیست چه مخالف قرآن باشه چه مخالف قرآن هم نباشه این حجت نیست. خب اگر این رو ما بپذیریم چه نتیجه‌ای به دست میاد؟ اگر این احتمال رو در این روایات بپذیریم چی میشه؟ مفاد روایات چی میشه؟ هر روایتی که موافق با قرآن حجته، یعنی در قرآن یک عامی یک اطلاقی وجود داره که همین مطلب رو بیان میکنه، و هر روایتی که مخالف با قرآن حجت نیست، این میشه مثل طائفه دوم که گفتیم اگر این مقصود باشه عملا القاء حجیت خبر واحده. بله دیگه، بنابر این احتمال فقط روایاتی حجتند که اگرم نبودند ما مفاد اونها را از قرآن استفاده میکردیم، که گفتیم این میشه القاء حجیت خبر واحد عملا، هی تعبیر میکنیم به عملا، چون بالاخره یه سری اخبار موافق قرآن داریم و اونا حجت هستن طبق این ضابطه، ولی اگرم حجت نبودن هیچ اثری نداشت، چون ما مفاد اونها را از قرآن استفاده میکردیم. خب تو طائفه دوم گفتیم چون نمیشه این حرف رو پذیرفت، یا باید بگیم این تقیه است که ائمه میخوان بگن آقا ما اصلا علم غیب نداریم، ما چیزی خارج از دایره ظواهر قرآن نداریم، هر چی ما گفتیم که خارج از ظواهر قرآن بود این حجت نیست، تقیتا فرمودن. کسی اونجا بوده تو اون جلسه یا این روایت دست دیگران قرار بوده بیفته، میدونستن؟ گفتن آقا ما اصلا خبری نیست، ما علم غیبی نداریم، ما چیزی نمیدونیم، که ما هر چی میگیم از همین ظواهر قرآن استفاده میکنیم، اگر یه جایی دیدید خلاف قرآنه شما اصلا بهش عمل نکنید، حجت نیست. اگه دیدید اصلا موافق قرآن نیست ولو خلاف قرآن هم نبود، دیدید موافق قرآن نیست، این حجت نیست، این تقیه است. یا این که اون بحثی که باز در طایفه قبل گفتیم، اختصاص داره این جمله شون به روایات خاص، که آقا مثلا در حوزه اصول دین شما میتونید به روایتی عمل کنید که موافق با قرآن باشه، اما اگه موافق با قرآن نبود به اون روایت در حوزه اصول دین نمیتونید عمل کنید. بنابراین اگر این احتمال که ظاهر این روایات بپذیریم، این روایات ملحق میشن به طائفه دوم و مثل طائفه دوم همون اشکالات که در طائفه دوم گفتیم و راه حلی که اونجا گفتیم نسبت به این روایات هم مطرح میشه. جمع‌بندی نهایی اخبار طرح انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.